صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 14 روز از ماه مهر 1392 ششم اکتبر 2013 میلادی، سلام گرم ما رو در این روز پاییزی بپذیرید. صبح یک شنبه همه شما به خیر، شما که خودتون رو برای یک روز کاری دیگه آماده می کنید و شما که روزی تعطیل رو در خونه می گذرونید، همه شما که رادیو فردا رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج همیشه یه رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان خوزستان با دمای حداکثر 42 درجه گرمترین و استانهای کوهگیلویه و بویراحمد و اردبیل با حداقل دمای 3 درجه سردترین استانهای کشور هستند. ساکنان استان تهران هم همچنان روزی گرم با دمای 30 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهند داشت. نود دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید تا روزی پر از انرژی رو آغاز کنید. من رویا کریمی مشت همراه با همکارانم حسن جعفری سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، بابک غفوری آذر مسئول خبر و امیر مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. وحید پوراستاد هم در تحریریه ما رو یادی خواهد. بابک غفوری آذر همراه ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر و صبح همراهان رادیو فردا هم بخیر. نیروهای ویژه ارتش آمریکا شنبه شب در دو عملیات جداگانه برای بازداشت دو رهبر ارشد گروه‌های شبه نظامی اسلامگرای وابسته به القاعده در سومالی و لیبی اقدام کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقاماتی در پنتاگون گزارش دادند نیروهای ویژه آمریکا در لیبی موفق به بازداشت نزیه عبدالحمد الراقی معروف به انس اللیبی شدند که از عاملان اصلی انفجار سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 1998 میلادی بود. در سومالی نیز پنتاگون تایید کرده نیروهای آمریکا حمله دیگری علیه یکی از رهبران گروه شبه نظامی الشباب در شهر براوه انجام دادند، اما درباره نتیجه آن توضیحی ندادند. خبرگزاری ها به نقل از منابع دیگری گزارش دادند که نتیجه این عملیات موفقیت آمیز نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید طرح جدیدی به ایران در دور آینده مذاکرات ارائه دهند. آقای ظریف که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو میکرد گفت طرح قبلی که از سوی 5 به علاوه 1 به ایران داده شده بود به تاریخ پیوسته و آنها باید با یک دیدگاه تازه وارد گفتگو شوند. به گفته محمد جواد ظریف ایران آماده دستیابی به توافق تا یک سال آینده است، اما در این حال تأکید کرد که ایران برای مذاکره نمی کند و مذاکرات باید زماندار باشد. و همچنین اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را نخنما توصیف کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مذاکره با مخالفان را تا زمانی که آنها سلاح‌هایشان را زمین نگذارند رد کرد. آقای اسد در گفتگویی با نشریه آلمانی اشپیگل گفت که باور ندارد مذاکره با مخالفان منازعه فعلی در سوریه را پایان دهد. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را بیش از گذشته حمایت می کند، چرا که به گفته بشار اسد روسیه به خاطر نبردش با تروریسم در چچن درک بهتری از شرایط سوریه دارد. رئیس جمهوری سوریه همچنین درباره اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی گفت که آقای اوباما حتی کوچکترین دلیلی برای اثبات حرفهایش نداشت. مردی که روز جمعه خودش را در منطقه مرکزی واشنگتن با آتش کشیده بود بر اثر شدت جراحات درگذشت. پلیس روز شنبه با تایید مرگ این مرد گفت که به خاطر شدت آسیب دیدگی ناچار است برای شناسایی این مرد از نمونه دی ان ای و دندان او استفاده کند. این مرد روز جمعه بعد از ظهر در پارک نشنال مال واشنگتن که در منطقه میان کاخ سفید و کنگره آمریکا واقع شده با ریختن بنزین روی خودش دست به خودسوزی زده بود. 215 نفر از نویسندگان، مترجمان و شاعران ایرانی در نامه‌ای به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حذف سانسور در انتشار کتاب‌هایشان شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امضا کنندگان این نامه گفتند که مشروط بر حذف سانسور در صورت لزوم در قوه قضاییه مسئول و پاسخگوی نوشته‌های خود خواهند بود. این نویسندگان در نامه‌شان به قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوبه سال 1348 استناد کرده و نوشتند که نویسنده مالک اثر خیش شناخته شده و هیچ کس بدون اجازه حق دخل و تصرف در متن او را ندارد. بهمن شعله‌ور، احمد پوری، خشایار دهیمی، گلی امامی، مدیا کاشیگر و فریدون عموزاده خلیلی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که ما را در جریان آخرین اخبار صبح امروز قرار داد. و اما در 14 روز از ماه مهر با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. آیا ستاد قاچاق کالا تعطیل می شود؟ طرح پیشنهادی جدید وزیر کشور. گفتگویی خواهیم داشت در همین زمینه. نرخ تورم به 40% رسید. یارانه 30% از مردم قطع خواهد شد. با این همه کارشناسان میگویند دولت همچنان با کسری بودجه روبرو خواهد بود. در ادامه صبحانه با خبر سری هم خواهیم زد به جهان ورزش. و همینطور اخبار صفحه اول روزنامه‌های تهران رو مرور خواهیم کرد. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی روز شنبه گفت که ستاد مبارزه با قاچاق کالاورز باید به سوی تعطیل شدن پیش برود. او همچنین گفته است که فعالیت ستادهای اینچنینی باید کوتاه مدت باشد، اما متاسفانه این ستادها ایجاد شده و به مرکزی برای شغل و درآمد تبدیل شدند. همکارم وحید پروستا در استودیو همراه ماست. آقای پروستا، چرا وزیر کشور تصمیم گرفته که ستاد مبارزه با قاچاق کالاورز رو که به قول خودش هم شغل داره و هم درآمدزاست رو تعطیل کنه؟
خیلی ممنونم. منم به شما و همه شنوندگان رادیو فردا سلام عرض میکنم. آقای رحمانی فضلی اعلام کردن که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین یک سری ستادهای مشابه اون مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر، اینا فلسفه وجودیشون اینه که بعد 5 تا 10 سال باشن بیان یک کاری رو انجام بدن و بعد تعطیل بشن و میگه که عمر این ستادها خیلی کوتاهه و اعلام کردن که یه دلیلی که ادامه پیدا کرده اینها به خاطر اینه که قاچاق در کشور نهادینه شده و همین امر موجب شده که طول عمر این ستادها بیشتر بشه. ابراز امیدواری کرده که بتونن بعد از 4 سال جشن عدم قاچاق کالا و ارز رو بگیرن و این ستاد هم تعطیل بشه. خواسته ایست که البته گویا راه خیلی درازی رو هم در پیش دارن.
به نظر میرسه که وزیر کشور نسبت به روش فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم انتقاداتی رو مطرح کرده.
ایشون اعلام کرده که قاچاق کالا و ارز از طریق هوایی، زمینی و همچنین دریایی داره صورت میگیره و همه این مرزها متولی داره و اعلام کردن که اگر کالا و ارزی داره صورت میگیره در کشور، در واقع سهل‌انگاری همچنین کمکاری و قانون‌گریزی است که داره صورت میگیره. به نوعی حرف ایشون یادآور صحبت آقای احمدی نژاد بود که موقعی که در دوران ریاست جمهوری خودشون در جمع سپاهیان نشسته بودند و به کنایه گفتن که برادران قاچاقچی خودمون هم در این کار هستن. البته آقای رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرده که توزیع و فروشندگان کالا و ارز هم در داخل کشور همشون مشخصه و اعلام کردن که گمرک وظیفه خودش رو به درستی انجام نمیده، همچنین نیروی انتظامی رو هم متهم کردن که به وظایف قانونیشون عمل نمی کنن، چون اگر اینها به وظایف قانونیشون عمل می کردن ما در این صد مسئله قاچاق و کالا و ارز رو نداشتیم. اشاره می کنن که به نوعی یک نوع طرح هم دادن که ما بعد به فروشگاه‌ها یک سال فرصت بدیم تا کالای قاچاق رو عرضه بکنن، بعد وقتی که تمام شد تمام وسایلی که در اون فروشگاه فروخته میشه باید کارت بازرگانی داشته باشن و کالاهای فاقد این کارت قاچاق محسوب میشه و با عواملش برخورد میشه.
آقای پوراستادا یا آقای رحمانی فضلی هیچ اشاره ای هم به آمار قاچاق کالا در کشور داشتن؟
خیلی آمار دقیقی ایشون از طرف خودش اعلام نکرده، اما اشاره داشتن به آماری که آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد دوره قبل اعلام کرده بودن، که آقای رحیمی در اون دوره اعلام کرده بودن که 20 میلیارد دلار ما قاچاق کالا و ارز داریم در کشور و ایشون به همین آمار فعلا استناد کردن و اعلام کردن که آمار خیلی نگران کننده است. و در این قسمت هم بانک مرکزی و ارز رو گفتن که باید دقت بیشتری داشته باشن و حتی اشاره کردن که بانک مرکزی باید یک سیستم گردش مالی ام از ریالی و ارزی رو ساماندهی بکنه که ما اختلاسی مثل این اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو هم نبینیم. و بعد اشاره آخرشون به این بوده که برگ سبز گمرکی تقلب صورت داره میگیره و انتقاد داشتن به این و گفتن که باید حتما الکترونیکی بشه تا ما بتونیم با اون کدی که داره جلو کالا و قاچاق کالا و ارز رو هم بگیریم.
سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد. 20420733595555 و همینطور 20792601150 اینها شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. در ادامه صبحانه با خبر با هم به پیام چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
خواستم بگم اگه اینا سوال نکنن میدونید چه سر مردم میاد. خوبشون که هیچیشون نیسته، فقط مردم بدبخت که نمیتونن گوشت بخرن، چیزی بخرن، جنس گرون میشه، همه چی میره بالا، ما بدبخت میشیم اگه اینا سوال نکنن.
مردم ایران و آمریکا با هم دیگه هیچ مشکلی ندارن. این بعضی از زمامدارای آمریکایی هستن که نمیذارن که این دو ملت بزرگ با هم دیگه رابطه داشته باشن. اگر من چجوری میشه هیجانات شخصی که پیمان بسته قول داده زیر پیمان رو خودشو میزنه خودشو خود بزرگ بینه، خودشو بزرگتر از همه ببینه، پیمان میشکنه.
نخست وزیر اسرائیل آخه چه سیاست مداری است که سیاست رو با شلوار جین مقایسه میکنه؟ کشور ما کشوری هستش که همه بچه ها تو سنین نوجوانی و جوانی و حتی میانسالی شلوار جین میپوشن. مغازه ها پر شلوار جینه. شلوار جین و موسی غربی مسئله ایران رو با اسرائیل حل نمی کنه. آقای نتانیاهو خیلی هم باهوش نیسته.
من خواستم به آقای روحانی پیغامی بدم. خیلی دوستانه خواهرانه ازشون خواهش میکنم، ایشون حریف جناب آقای رهبر، سپاه پاسداران، بسیج، حتی مردم، مجلس اینا نخواهند شد. نمیتونن راجب دلار، نه راجب روابط با آمریکا و راجب هیچی نمیتونن تصمیم بگیرن.
من فکر میکنم که هم امریکا هم ایران به این نتیجه رسیدن که باید رو همدیگه حساب کنن، یعنی ایران رو به عنوان یه وزنه امریکا در منطقه باید قبول کنه. از طرفی ایران هم به این نتیجه رسیده که برای برداشتن تحریما و مشکلات دیگه هست با افراطگری نمیتونه به نتیجه برسه، باید از راه رابطه درست وارد معامله ها بشه. به همین جهت من فکر نمی کنم که تندروها خیلی نقش داشته باشند، نه در ایران نه در امریکا.
در یک صبح آفتابی دیگه سری میزنیم به دکه های روزنامه فروشی تهران تا ببینیم که روزنامه های امروز چه مطالبی رو برای انتشار انتخاب کردن. همراه هستیم با همکارم شهرام رفیزاده. صبحتون بخیر آقای رفیزاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده روزنامه جهان صنعت از همکاری نکردن مجلس و دولت خبر داده.
بله، روزنامه جهان صنعت نوشته تا دو ماه دیگر دولت باید لایحه بودجه سال 93 رو تقدیم مجلس بکنه، اما اصلاحی قانون بودجه سال 92 که دولت آقای روحانی به مجلس داده تا کنون تصویب نشده. عکسیه که این روزنامه هم علی طیب نیا هست، وزیر اقتصاد، که خبر داده تورم ایران به یک نرخ استثنایی یعنی 40% رسیده.
روزنامه شهر هم تصویر اول خودش رو از گزارش میدانی در مورد آخرین وضعیت شهر خرمشهر انتخاب کرده.
بله، در این گزارش میدانی روزنامه شرق نوشته که بسیاری از مشکلات در خرمشهر همچنان پابرجا هستند. از قول پدر آقای جهانهارا که از شهدای جنگ بوده نوشته که خرمشهر هنوز آب آشامیدنی و گاز هم نداره. تیتر یک این روزنامه هم سخنان رهبر جمهوری اسلامی هست که گفته من از دیپلماسی آقای روحانی حمایت.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان امروز هم مثل دیروز عکس اول خودش رو به حوادثی که در واشنگتن رخ داده اختصاص داده.
بله، روزنامه جوان خبر از خودسوزی به سبک انقلاب‌های عربی در مقابل کاخ سفید در واشنگتن داده و البته تیتر یک این روزنامه هم بخش دیگری از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست، اونجایی که روزنامه جوان از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که آمریکا غیر قابل اعتماد، خود برتربین و عهد شکن هست و قابل اعتماد هم نیست.
و روزنامه آرمان اینطور نوشته که گویا تورم 40% بالاترین نرخ تورم در 18 سال گذشته بوده.
روزنامه آرمان در عکس یک هم عکس آقای محمد جواد ظریف رو منتشر کرده و از قولش نوشته که شعار دادن و مذاکره نکردن کار آسانی است. دولت و گردنی سخت انتخاب استاندارها تیتر یک روزنامه آرمان هست و این روزنامه از قول از نامی خبر داده که 215 تن از نویسندگان در ایران نوشتن خطاب به وزیر ارشاد اسلامی برای حذف سانسور.
تصویر آیت الله خامنه ای هم عکس یک روزنامه آفتابه.
بله، روزنامه آفتاب یزد هم از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که از تحرک دیپلماسی دولت حمایت میکنم. روزنامه آفتاب یزد خبر داده که در اهواز مجسمه 2 متری و 2 تنی حافظ که در یکی از میادین این شهر نصب شده بود 3 روز پس از نصب ناپدید شده.
روزنامه قانون هم گزارشی اختصاصی داره از آخرین وضعیت دخترانی که در شیناباد در آتش سوختند.
بله، وضعیت دانش آموزان دختر دبستان شیرانباد در این گزارش توصیف شده که در حال حاضر برخی از اونها همچنان مشغول درمان و جراحی های متعدد هستند، اما این درمان ها تا کنون برای رفع آسیب هایی که دیدن مؤثر نبوده. عکس یک این روزنامه آقای محمد علی آسودی هست، معاون نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، که گفته سپاه برای ورود به فیسبوک معذوریت داره. منظور ایشون البته ورود چهره های سپاه به عنوان عضو فیسبوک هست.
آقای رفیع‌زاده، سپاسگزارم همراه ما باشید تا در بخش دوم صفحات میانی روزنامه های امروز تهران رو با هم ورق بزنیم.
متشکرم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید مجلس در حال ارائه پیشنهادی است تا دولت در 6 ماهه دوم امسال و در طول سال 93 حداقل 3 دهک از پردرآمدترین افراد جامعه را از دریافت یارانه حذف کند. این مسئله موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کریم و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، انگیزه دولت از چنین اقدامی برای حذف 3 دهک از دریافت یارانه چه هست؟
صرفه‌جویی دولت از محل کاهش یارانه های نقدی میشه گفت انگیزه اصلی دولت و قرار است که به هر حال دولت با کاهش این 3 دهک یا 30% جامعه به نحوی بودجه خودش رو بالانس بکنه، تعادل ببخشه و به هر حال کسر بودجه رو کاهش بده، چون بنا به تخمین‌های ابتدایی دولت تنها از محل قانون هدفمند کردن یارانه حدود 14000 میلیارد تومان کسری داره. این یعنی بیش از 2 برابر میزان صرفه‌جویی که ناشی میشه از همین کاهش به اصطلاح یارانه‌های نقدی، و دولت الان با توجه به کسری عظیم بودجه که حدود 70 هزار میلیارد تومانه میبایست کاری بکنه و الا امواج تورمی دوباره خیز برمی‌داره و مشکلات عجیبی رو برای جامعه رقم خواهد زد.
اما آیا واقعا حذف این میزان از یارانه میتونه مشکل کسر بودجه دولت رو حل کنه؟
خب به دلیل اون کسر بودجه بسیار انبوهی که خدمتون عرض کردم، این کار با حذف 3 دهک بالای جامعه غیر ممکنه. بنابراین باز مشکل به جای خودش باقی خواهد موند و ممکنه یک مقدار مشکلات رو کمتر بکنه اما حل نمی کنه.
اما آقای علوی، وزیر اقتصاد و دارایی امروز اعلام کرده که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور به عدد استثنایی 40% رسیده. این درصد از تورم چه تأثیری بر روی کسر بودجه دولت خواهد داشت؟
با این تورم افسار گسیخته خود قدرت خرید دولت هم کاهش پیدا میکنه و دولت مجبور میشه که دائما بودجش رو تعدیل بکنه و ارزیابی های خودش رو در واقع تجدید بکنه. در نتیجه کسر رقم بودجه نسبت به تخمین های ابتدایی سال جاری که حدود 70 هزار میلیارد تومان بود، یعنی 1/3 کل بودجه، بازم افزایش پیدا میکنه و دولت با مشکلات جدید دست و پنجه نرم خواهد کرد.
آقای علوی، با این افزایش تورم 40% فکر میکنید آیا دولت به راحتی میتونه 30% از جامعه رو از دریافت یارانه نقدی کنار بگذاره؟
خب این مشکلات زیادی خواهد داشت، از جمله اینکه دهک‌های درآمدی در ایران رو نمیشه به دقت تعیین کرد، چون بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اولا نظام آماری دقیق و روزآمدی در ایران وجود نداره و نظام مالیاتی هم توانایی و شفافیت نداره تا درآمد و دارایی افراد رو دقیقا تعیین کنه. از طرف دیگه ما میدونیم گروه‌های درآمدی در ایران تغییر میکنن و خب درآمد بعضی بالا میره پایین میاد در طی سال، بنابراین حتی اگه دولت اقدام به این کار بکنه این ضریب خطای زیادی خواهد داشت که به هر حال پیامدهای منفی خودش رو خواهد داشت و مشکلاتی رو رقم خواهد زد.
آقای علوی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم کریم.
با روی کار اومدن دولت حسن روحانی، موضوع رسیدگی به شکایت‌های دانشجویانی که در 8 سال گذشته به دلایل مختلف از تحصیل محروم شدن دوباره مطرح شده. جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، هم به تازگی نکاتی رو در این زمینه مطرح کرده که همکارم آبتین صدر در گزارشی به اون پرداخته.
جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، گفته که در کنار آزادی بیان، آزادی پس از بیان نیز باید برای دانشجویان وجود داشته باشد و برای رواج آزاداندیشی باید فضای امن را برای دانشجویان فراهم کرد. آقای توفیقی در یک نشست خبری در استان قم درباره چگونگی رسیدگی به اعتراض‌های دانشجویان و استادان اخراج شده سال‌های گذشته نیز گفته اگر این افراد به وزارتخانه مراجعه کنند و مشخص شود که حقشان ضایع شده به مشکلشان رسیدگی می‌کنیم. توفیقی توضیح داده که از ابتدای کار دولت جدید تا به امروز تعدادی دانشجو و استاد به محیط دانشگاه‌ها بازگشتند. سرپرست وزارت علوم که در هفته گذشته با سفر به استان قم با برخی علما و مراجع مذهبی دیدار کرده، درباره چگونگی فضای کنونی مجلس شورای اسلامی برای کسب رأی اعتماد گفته که به عنوان وزیر پیشنهادی سعی در برقراری رابطه بهتر با مجلس دارد. به گفته او در حال حاضر و با از بین رفتن برخی ابهام‌ها شرایط مساعدتر شده است. سرپرست وزارت علوم پیرامون تحول علوم انسانی نیز که در سالهای گذشته با تأکید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همراه بوده، گفته که شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته‌ای با عنوان تحول در علوم انسانی تدارک دیده و این کمیته نیز در حال تجدید نظر در برخی از رشته‌های علوم انسانی است. توفیقی تأکید کرده که در این حال باید علوم انسانی غربی را هم در صحنه داشته باشیم تا بتوانیم با آنها رقابت کنیم. در 8 سال گذشته و به ویژه پس از اعتراض‌های گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، بسیاری از دانشجویان از تحصیل محروم شده و تعدادی از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور نیز به اجبار خانه نشین شدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در این سالها بارها بر اسلامی کردن دانشگاه‌ها و بازخوانی متون درسی به ویژه رشته‌های مرتبط با علوم انسانی تأکید کرده است.
به ساعت 7:25 رسیدیم و حالا نوبت میرسه به مروری بر اخبار ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی آسیا امشب در فینال مسابقات آسیایی به مصاف کره جنوبی می رود. والیبالیستای ایران روز شنبه با پیروزی 3-0 در مقابل تیم ملی والیبال ژاپن در مرحله نیمه نهایی به فینال 17th دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در دبی راه یافتند. حریف ایران در بازی فینال تیم ملی والیبال کره جنوبی است که یک بار در دور مقدماتی همین مسابقات از ایران شکست خورده. مسابقه ایران و کره جنوبی ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران در دبی آغاز می شود. مسابقات واترپولوی قهرمانی آسیا در سنگاپور با پیروزی تیم واترپولوی ایران پایان یافت. ایران در دیدار پایانی 10-6 تیم سنگاپور را شکست داد و علاوه بر کسب عنوان قهرمانی آسیا، جواز ورود به جام جهانی واترپولو را که سال آینده در قزاقستان برگزار می شود کسب کرد. پرونده فساد در فوتبال ایران پیگیری می شود و شناسایی متهمان دنبال خواهد شد. مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از شناسایی برخی متهمان دریافت رشوه در فوتبال ایران خبر داد. وی همچنین با تاکید بر پیگیری قاطعانه پرونده اضافه کرد احتمال دارد بخش عمده مسائل مربوط به این پرونده تا پایان هفته مشخص شود. جدال لفظی میان دو سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران علی دایی و محمد مایلی کهن همچنان ادامه دارد. شب گذشته در گزارشی که زیر عنوان سوت از شبکه خبر پخش شد، قسمت‌هایی از این مجادله که بعد از مسابقه روز جمعه تیم‌های سبای قم و پرسپولیس صورت گرفته روی آنتن رفت.
متأسفانه نمی‌دونم ایشون تو مسائلی که اصلا به هیچ عنوان همیشم ایشون ربط نداشته دارن اظهار نظر می‌کنن.
تو هر چی ورود میکنن، من کجا ورود کردم؟ به چه کسی کنم؟ شما میخواین همه رو له کنید.
روز شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران نیز در گزارشی مفصل زیر عنوان ادامه درگیری لفظی دایی مایلی کهن به شرح اتهاماتی که این دو به یکدیگر زده اند پرداخت. در کشورهای اروپا دیشب شب فوتبال باشگاهی بود. در آلمان در هفته 8 بوندسلیگا 1 بایر مونیخ بعد از مساوی 1-1 در زمین لورکوزن به صدر جدول رفت و دورتموند به خاطر باخت 2 گله در مونشنگلادباخ دوم است. تیم‌های لورکوزن و مونشنگلادباخ سوم و چهارم. دیشب دانیال داوری ملی پوش ایرانی تیم آینتراخت برانشوایک 90 دقیقه درون دروازه این تیم بود و تیمش در زمین وولفسبورگ با 2 گل برنده شد. برانشوایک اما از مکان 17th بالاتر نیامد. در انگلیس و در هفته 7 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی باز هم در تیم فولام غایب بود، ولی تیمش در خانه با 1 گل استوک سیتی را پشت سر گذاشت تا در مکان 17th جدول بایستد. منچستر یونایتد بحران زده پس از چند هفته ناکامی به گزارش شبکه ورزشی NBC با درخشش بازیکن 18 ساله و تازه وارد بلژیکی خود به نام عدنان یانوزی 2-1 در زمین ساندرلند به پیروزی رسید. Adnan Januzaj, 18 years old, 2 goals for him and they've won the match for Manchester United in his first. Manchester United با 10 امتیاز فعلا در مکان 9th جدول است. لیورپول در ردیف 1 ایستاده. آرسنال با 1 بازی کمتر 2 و منچستر سیتی 3. و مسعود شجاعی عضو تیم ملی فوتبال ایران که در تیم دست 2 لاس پالماس اسپانیا بازی می‌کند، شب گذشته 90 دقیقه در میدان بود و 1 پاس گل هم داد. لاس پالماس با 2 گل بر کوردوبا پیروز شد و در مکان 9 قرار گرفت. اما در دسته 1 اسپانیا معروف به لالیگا، تیم بارسلون 4-1 بر وایادولید غلبه کرد و رئال مادرید در زمین لوانته 3-2 پیروز شد. رئال 3 است و بارسا اول. آتلتیکوی مادرید 2.
رضا قشقایی از فارس برای ما اینطور اسمس فرستاده که تماس تلفنی بین آقای روحانی و آقای اوباما حرکتی بسیار عالی و سازنده بود. این حرکت میتواند باب گسترش روابط ایران با غرب شود. شنونده بدون ذکر نام هم نوشتن 80% ملت فهیم ایران موافق صلح و دوستی با تمامی کشورهای جهان هستند. مخالفان برقراری رابطه یا منافع خود را در خطر میبینند یا با اسرائیل هم صدا شدند. به ساعت 7:30 نزدیک میشیم. اجازه بدید بقیه اسم